اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. در مبحث دعا به اواخر این بحث رسیدیم و یکی از مباحث بسیار مهم که شاید اصل مبحث دعا در واقع قسمتیش به خاطر این مسائل و موضوعات اصلا طرح شد و اون موضوع کاربرد آیات و سوره های قرآنی و یا به عبارتی خاصیت کاربردی آیات و سوره های قرآنی در برآورده شدن حوائج و رفع گرفتاری ها هست. در بخش اول از این بحث با این موضوع آمدیم ذکر یونسیه رو از قرآن کریم بیان کردیم. در بخش دوم که این جلسه به یاری خداوند متعال میخواییم مطرح بکنیم، میخواییم سراغ آیات دیگر قرآن کریم بریم و ببینیم که خواص اینها به چه صورت هست، خواص در واقع ظاهری و باطنی اینها. قبلش یه نکته خیلی اساسی هست، خواهش میکنم که مخصوصا مدرسین و اساتید دقت بکنن در این زمینه که اگر میخوان این مطالب رو بازگو بکنند بدونن که چگونه بازگو بکنند و به چه صورت باید اینها رو توضیح بدن. این مطلبی که عرض میکنیم به عنوان مقدمه خیلی مهم هست و اون مطلب اینه، ببینید استفاده از آیات قرآنی، تأکید میکنم دوستان حتما این رو یادداشت داشته باشن که خیلی مهم است، یا اینکه حفظش بکنن در ذهن، استفاده از آیات قرآنی برای برآورده شدن حاجات کلن بر دو نوعه و این از لطایف قرآن هم هست، خیلی جالبه. یک این که اون آیاتی هست که خود قرآن کریم خاصیت کاربردی اونها رو تأیید کرده، خود قرآن کریم، مثل همین ذکر یونسیه که ما خوندیم که خود قرآن کریم خاصیت کاربردیشو مشخص کرده، به صورت مطلق هم مشخص کرده و تأیید هم کرده که حتما هر کس این کار رو انجام بده ما ردخور نداره که دعاشو به اجابت نرسونیم، حتما به اجابت میرسونیم. پس دسته اول آیاتی هستن که خود قرآن کریم خاصیت کاربردیشو خود قرآن تأیید کرده، حالا آیات بالایی آیات پایینی خود اون آیه این کار انجام داده، مثل ذکر یونسیه. دوم، دسته دوم آیاتی هستن که اصلاً ظاهرشون ارتباطی با خاصیت باطنی اونها نداره. مثلا من مثال میزنم بعداً بهش میرسیم، آیه‌ای در قرآن کریم هست که گفته میشه، بعداً هم میرسیم روایتش هم میخونیم. بذارید جمله‌مون رو کامل کنیم، این مثال رو بعد بزنیم که جمله ناقص نشه. دسته دوم پس آیاتی که ظاهر اون ارتباطی به خاصیت باطنی اون نداره، لیکن روایت و حدیث از خارج در واقع خاصیت اون رو روشن می‌سازه. از خارج یعنی از چین نه ها، از خارج یعنی از خارج قرآن، یعنی از خارج قرآن حدیثی روایتی اون خاصیت کاربردی باطنی آیه رو بیان میکنه. این خیلی مهمه، دقت داشته باشید. حالا مثل چی؟ مثلا ما آیه ای داریم در سوره مبارکه کهف، آیه آخر سوره کهف، اصلا شما ظاهر آیه رو بخون، قل انما انا بشر مثلکم یوها الی انما الهکم اله واحد الی آخر آیه. این به اینی که الان من میخوام بگم که روایت هم داریم که بعداً البته توضیح مفصل خواهیم داد، اصلا ارتباطی نداره. ولی حدیث یا روایت اومده فرموده امام معصوم مبین قرآن یا پیامبر یا امام فرموده که آقا این خاصیتش اینه. مثلا فرموده که آیه آخر سوره کهف و هر کس بخونه این هر ساعتی که بخواد از خواب بلند میشه. خب این اصلا ظاهر آیه با این با خاصیت باطنی آیه اصلا تناسبی نداره، ولی این روایت و حدیث بیان کرده. خب این دو دسته رو داشته باشید. ما در جهت دسته اول از ذکر یونسیه شروع کردیم، دقت بکنید، از ذکر یونسیه شروع کردیم. ذکر یونسیه این بود که فرمود که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ذنون اذ ذهب مغاظبا. ذنون یعنی حضرت یونس علیه السلام، از القاب حضرت یونس. وقتی که حضرت یونس خشمگین شد از دست قومش و را افتاد قوم رو ترک کرد، خداوند بهش فرمود که اینها رو اگر که برای اون کاری که انجام دادن که ایمان نیاوردن به من، به تو ایمان نیاوردن، تکذیبت کردن، یه مقدار دیگه صبر کن. گفت پروردگارا اگه بشه صبر نکنم عذاب بخوام. گفت ما عقیدمون اینه که بهتره که تو صبر کنی. گفت اگر که واجبی صبر. گفت واجب نیست، میخواد بیاد عذاب بیاد نازل بشه. گفت عذابو نازل کن پروردگارا. عذاب مغاظبا، خشمگین از میان قوم رفت بیرون. فزن نعلن نقدر علی، پس گمان کرد که خداوند همین کارم به عنوان یه کاری که انتظار کار خوبتر از او داشته به عنوان این او رو مؤاخذه نمی کنه. این تو گمانش بود، ولی خدا مؤاخذهش کرد. فنادا فی ظلمات، اینجا یک محذوفی در واقع حصاله، یعنی داستان قرآن که همیشه همینجور بیان میکنه، میاد از اول و وسط و آخر بعد سفته یه تیکه میگه، بعد دیگه روایات کاملش میکنه. حالا آیات دیگه البته داریم میخونیم. اینجا در سوره مبارکه صافین میفرماید که داستانو خیلی قشنگتر بیان کرده. دقت بکنید، اول برای اینکه کسی نیاد یونس علیه السلام رو متهم بکند میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 139 سوره مبارکه صافات، و ان یونس لمن المرسلین. یونس از فرستادگان ما بود، کسی بهش حرف نزنه ها، کسی بهش تهمت نزنه ها، کسی بهش حرف بی ربط نزنه ها. و ان یونس لمن المرسلین اذ ابغ الى الفلک المشحون. خیلی قوم اذیتش کردن، مثل یک کسی که فرار میکنه، ابغ مثل بنده فراری، اونجوری از میان قوم فرار کرد اومد بیرون. فسا همه فکان من المدهزین، آمد در درون کشتی، قرعه انداختن مغلوب شد، یعنی قرعه به نام این افتاد هر سه دفعه. فالتقمه الحوت، ماهی او رو قورتش داد، و هو ملیم، در حالی که بعضی ها نوشتن شایسته این بود که خداوند سرزنشش بکنه، بعضی ها نوشتن سرزنش کننده بود، یا حالا شماتت کننده بود، یعنی قومش رو شماتت میکرد. اینجا مهم هست، دقت بکنید خاصیت آیه رو ببینید به چه صورت که خود قرآن داره حالا تأیید میکنه. فلولا، من خواهش میکنم اینها رو خوب دقت کنید، اینا لطائف قرآنه ها. اگر ما میخواییم جای دیگه یه چیزی رو بگیم، قشنگ و درست و پخته بگیم، مخصوصا اساتید و مدرسین. فلولا، پس اگر چنانچه، انهو کان من المسبحین، اگر حضرت یونس علیه السلام نه اینکه کلن از مسبحین نبود، خیلی مرحوم علامه این زیر آیه علامه طباطبایی رحمت الله علیه ظاهرن هست، خیلی قشنگ اینجا توضیح دادن، نه اینکه کلن تسبیح کننده نبود، در طول عمرش که همش تسبیح خدا میکرد، پیغمبر بود، نه. فلولا انه کان من المسبحین، یعنی اگر در شکم ماهی که قرار گرفت تسبیح و مناجات نمی کرد، فلولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الى یوم یبعثون. قطعاً درنگ کردنش، یعنی درنگ میکرد در شکم ماهی تا روز قیامت، یعنی برید رو 500 هزار سال بعد، یعنی به قدرت خدا 500 هزار سال حداقلش، ما داریم تخمینا میگیم تا قیامت دیگه، حدودی داریم میگیم تخمینا، چون رجعت رو در نظر میگیریم، ظهور رو تخمینی در نظر میگیریم، همه اینا رو میگیریم، میگیم برو بالای 500 هزار سال. یه چیزی دوره بر 500 هزار سال خداوند متعال تو شکم ماهی زنده نگرش میداش. وقتی یه نفر ببینید که تو شکم ماهی، تو اون تعینات، تو اون تاریکی، شبانه روز، عرض به خدمتتون که باید باشه، نه غذایی نه آبی، و باید زنده بمانه، ببینید این چه عقوبتی میشه. اگر چی؟ اگر از مسبحین نبود، از مسبحین نبود، مسبحین تسبیحش اگر چی نبود، اون وقت تسبیحش تو اون آیه در سوره مبارکه انبیا مشخص کرده که وزن نونه از ذهب مغاضبا فزن علن نقدر علی فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یعنی این ذکر رو اگر نمی گفت، برو بالای 500 هزار سال در شکم ماهی چی؟ تا روز قیامت میمان. این خیلی جالبه، این ذکر او رو نجات داد. بعد ببینید خود قرآن تو همین آیه داره تأکید میکنه، خود قرآن، این دسته اول که عرض کردیم این هست، خود قرآن داره تأکید میکنه که فاستجبنا له، ما در اجابت کردیم خواسته او رو، نجاتش دادیم، و نجیناه من الغم، از غم و اندوه هم باز نجاتش دادیم، و کذالک ننجی المؤمنین، مؤمنینم اگر از این ذکر بیان استفاده کنن اونچنان که حضرت یونس علیه السلام استفاده کرد، ما اونا را نجاتشون میدیم. این دسته اوله، یعنی جایی که خود آیه قرآن خودش رو تأیید میکنه، یعنی اون ذکری رو که درونش آمده اون رو تأیید میکنه که آقا 100% این خاصیت کاربردی داره و خاصیت کاربردیش مطلق هم هست، غم و اندوه و هر حاجتی که باشه، نجات یافتن از هر مهلکه‌ای که باشه. خب این دو دسته‌ای که کردیم آیات رو، حالا می‌خوایم سراغ این بحث بریم که ما در قرآن کریم دسته اول یعنی آیاتی داریم، خوب دقت بکنید، که مثل ذکر یونسی علیه السلام خود آیه یا آیه بالاییش یا درون خود آیه یا آیه پایینیش تأیید فرموده که چی؟ که آقا این برای فلان کار خوب هستش. ما میخوایم سراغ این آیات بریم، یعنی خاصیت کاربردی رو خود آیه بیان کرده، میخوایم سراغ اینها بریم. این آیات، این دست آیات و این رو هم بدونیم که بعد میریم شروع کنیم بخوندن دیگه کم و کس نداشته باشیم. این دست آیات هم یا پیغمبران خوندن به اجابت رسیده، یا غیر پیغمبران اولیاء خدا خوندن به اجابت رسیده، اسماشون هم تو سوره ها هست، یا اسمش آیه بالایی اومده یا آیه پایینی اومده یا تو خود آیه اسمشو آورده. اگر ما اینجا فقط تیکه از آیه رو میخونیم برای اینکه وقت گرفته نشه، آیه رو شمارش رو میگیم، شما خودتون مراجعه میکنید میدونید راجع به کدوم پیغمبر یا کدوم ولی خدا هست که این گونه این ذکر رو به کار برده، این دعا رو به کار برده، خواستش به خواسته خودش رسیده، خواستش اجابت شده. دقت فرمودید چی شد؟ حالا میریم سراغ آیات. پس این دو دسته آیات مشخص شدن. در این دسته اول ما دو تا واژه در قرآن داریم، یکی واژه ربه هست که من همه رو از معجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم در آوردم، اونایش که خواص کاربردی داشت، نه برای شخص بلکه برای گروه، یعنی هر کسم به خونه همینطور هست، اونها رو انتخاب کردم برای این بحث. یه واژه ربنا هم داریم، ربنا هم خیلی تو قرآن داریم، ولی اوناش که خاصیت کاربردی داره و قرآن تأیید کرده و فرموده که برای چه کاری خوب هست به چه صورت از محتوای معنی برمیاد، اونها رو هم من انتخاب کردم، حالا ببینیم چقدرش رو میرسیم که خدمت شما عرض بکنیم. یک صلواتی بپرسین، اولین آیه رو بخونیم خدمتتون. من موضوعات رو هم انتخاب کردم، فقط موضوعات یه مقدار مخلوط هست، یعنی رو فهرستی انتخاب نکردیم. بعدن ما حالا وقتی که آمدیم بحثا رو آوردیم رو اون دسته دوم، یه حالتی بهش میدیم، ولی اینها رو نمیشه بهش حالت خاصی داد. هر کس مینویسه برای هر کاری که خواست ازش استفاده میکنه. چند تا تذکرم هست که من آخر سر خدمتتون عرض میکنم. اولین آیه برای فرزنددار شدن هست. آل عمران آیه 38. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب هب لی من لدنک ذریةً طیبه انک سمیع الدعاء. رب، اونایی که یه خود ادبیات هم خونده باشن میدونن یاش یای متکلمه، حذف شده، کسره رب دلالت بر حذف یا میکنه، یعنی ربی، یعنی پروردگار من، خیلی صمیمی داره با پروردگارش صحبت میکنه. ظاهرن اما حضرت زکریا به نظرم باشه آیه شریفه، چون من ننوشتم دیگه اینها رو، فقط گفتم هر کس میخواد خودش بره در بیاره. عرضه میدارد که رب حبلی من لدن که ذریتان طیبه انک سمیع الدعا. پروردگار من، یعنی پروردگارا، از جانب خودت فرزندی پاکیزه به من عطا کن، قطعا تو خواسته من را میشنوی، یعنی دعای من را میشنوی. خب این مال فرزنددار شدن هست. اگر کسی تو قنوتش، تو قنوت نماز مستحب و واجبش، بعد قنوت، بعد نماز، هر جا واقعا با دل پاکیزه در خانه پروردگار در هنگام معصیت نباشه، این خواسته رو داشته باشه، مثل حضرت زکریا سلام الله علیه که اصلا در سن پیری بود، اصلا همه امیدا از خودش و خانومش قطع شده بود، اصلا خانومش بالای 70 سال، خودش هم نزدیک 80، شاید نوشتن 80-90 سالش بوده، ولی خداوند بهش فرزندی داد، حضرت یحیی سلام الله علیه رو بهش داد، عطا کرد. عرض به خدمتتون که میگم حالا آیه مال این بزرگوار باشه. اینی که قرآن داره بیان میکنه که او این گونه خواست از ما و راه رو باز گذاشته که ما هم اگر همون دعای این بزرگوار رو بکنیم، ما هم انشالله به خواستمون خواهیم رسید. اما دقت بکنید، ببینید، دختر و پسر ما ازدواج میکنن، سال اول ازدواج میکنن میشه سال دوم، میگه آقا چرا بعد بچه دار نشدین شما، خدا بهتون فرزندی نده؟ میگه نه، یه خود درس داشتیم، کار داشتیم، نمیخوایم الان خدا بهمون فرزندی بده. سال دوم تموم میشه، آقا خدا بهتون فرزندی نده؟ نه، گفتیم یه مقدار من این فوق لیسانس رو بگیرم. بسیار، تا فوق لیسانس بگیرم. خانوم میخواد فوق لیسانس بگیره، چون باید با اون به بچه شیر بده، بدون اون بچه شیر نمیخوره. توجه کردید؟ بعد میگه که ما باید فوق لیسانس بگیریم. بسیار، میگذره میشه 3 سال 4 سال. خب طبیعتا باید اینجا به یک صورتی عمل بشه که من اونی که خدا خواسته رو جلوشو بگیرم دیگه، یعنی جلوی خواسته خدا رو بگیرم. خدا خواسته که من بچه دار بشم، من باید به یه گونه جنه خواسته رو بگیرم. خب تا یه وقتیش محذوری دارم، عذری دارم، توجیهی عقلی و شرعی دارم، خدا هم قبول میکنه. اما یه وقتیش دیگه هستش که همچی میکنن، آقا چرا بچه دار میشه؟ بابا چی حال داره بچه بزرگ کنه؟ چی حال داره تربیت کنه؟ اینا که حالا دارن چی شد حالا؟ ول کن آقا، نمیخوایم ما اصلا مقطوع النصب بشیم. شروع میکنه ناشکری کردن. بعد 4 سال میشه، 5 سال میشه، حالا کم کم احساس میکنه که نیاز به یه سر و صدایی تو خونه داره. توجه کردی؟ بعد میگه که خدا یه بچه به ما بده. حالا دیگه هر کاری میکنه خدا اون بچه رو بهش نمیده. برای چی؟ برای اینکه ناشکری کرد. دقت ما باید داشته باشیم به موازات دعا کردن رب حبلی من لدن که ذریتن طیبه، به موازات اون باید حواسمون این ورم جمع باشه. من باید اقدامات هم اقدامات شرعی و قانونی باشه، جلوی خواسته خدا رو بگیرم خدام برش میداره. حالا به ازدواج میفتیم مفصل من برای شما میگم، اصلا اینقدر من شخص خود من دلم پره از این قضیه که نکن که ببینین چقدر جوانهای ما به خاطر ندونم کاری های پدر و مادر و ندونم کاری های خودشون، نه همشون ها، اکثریت بالاتفاق اینها پشت در ازدواج موندن به خاطر ندونم کاری پدر و مادر و خود اینا. و بسیاری از خانواده های ما، نه همه اونها، دقت داشته باشی، یه عده هستن اصلا سوای این حرف هستن به خاطر این که خودشون جلوی خواسته و اراده پروردگار رو گرفتن، حالا دارن میکشن خودشونو که خدا یه بچه بهشون بده و خبری هم نیست. پس دقت داشته باشید، میگیم حبلی باید به موازاتش این مطلب باشه. و اگر من آمدم جلوی خواسته خدای تعالی ایستادم، حالا غیر از این دعا باید استغفارم بکنم، یعنی بگم خدایا روزی 70 دفعه بگم آقا خدای غلط کردم، دیگر تکرار نمی کنم، دیگر جلوی خواسته تو رو نمی گیرم. این بساط هم هست. این آیه اول. این توضیحات بعد در کنارش باش که نگیم چرا ما دعا کردیم مستجاب نشد. آیه دوم، آیه 40 سوره حضرت ابراهیم علیه السلام. بعضی ها میگن آقا شوهر من نماز نمیخونه، بچه من نماز نمیخونه، نسل من و نواهام چرا سستی میکنن تو نماز، کاهل و صلاتن، زایع و صلاتن، تارک و صلاتن، خود منم هم همچین نماز صبحام یکی در میون قضا میشه. این چیزیست که حضرت ابراهیم علیه السلام تو این آیه شریفه، آیه 40 سوره حضرت ابراهیم علیه السلام، از خداوند درخواست کرده. این بسیار خوب هست برای نماز خون شدن، برای برپادارندگی نماز برای خودمون و برای فرزندانمون، و همچنین برای اینکه خداوند دعای ما را قبول کنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی. پروردگار من و فرزندانم را برپای دارنده نماز کن، یعنی یه کار کن که نماز رو برپای داره. ربنا و تقبل دعا. خدایا دعای منم قبول کن، ردش نکن. من استحقاق قبولی دعامو ندارم، برای اینکه واقعا من ثانیه‌ای بندگی تو رو نکردم، ولی تو اجود الاجودین، اکرم الاکرمین، ارحم الراحمین هستی، تو دعای منو قبول کن، تو دعای منو رد نکن، اگرچه من لیاقت و شایستگی استجابت دعامو ندارم. ربنا و تقبل دعا. پروردگارا دعایم را بپذیر. این دو. حالا دقتم بکنید ببینید که ما میشینیم میگیم چرا اینجور نشد، چرا اونجور نشد، چرا بچه هم اینجور شدن. قربونت برم، من و تو چقدر نشستیم دعا کردیم، این همه دعای قرآنیه. حالا بقیهش هم گوش بکنیم چقدر زیباست اینها. تو قنوتمون چند تا از اینا رو ما حفظ کردیم و در پیشگاه الهی مطرح کردیم. سومین آیه سوره اسراء آیه 80. عجب آیه ای هم هستیم. یه عده ای میخواد بره خونه بخره، ماشین بخره، مغازه بخره، میخواد یه پروژه، یه میخواد وارد این پروژه بشه. مثلا میگم رفته تحقیقات، مشورت، همه چی کرده، خوبم بوده، مثلا استخارم کرده، خوب اومده. مثال به استخاره معتقد، چون استخاره چه واجب و مستحبی که نیستش، همین کارا رو هم کرده، هنوز یه خورده همچین دستش میلرزه، پاش میلرزه، دلش مردد هست. دقت بکنید، میخواد این کار رو انجام بده، میگه نکنه برم تو این کار گیر کنم. ببین بعد از تحقیقات، بعد از مشورت، توضیحات من خیلی مهمه ها، اینا رو من نشستم. حالا دیگه بچه ها جوب آب نمیدونم، حالا میدونن اینا، که ما قبلا خیلی خوب جوب آب داشتیم تو کوچه‌مون، تو مدرسه‌مون هم جوب آب داشتیم. دم جوب آب نشستیم اینا رو بگیریم ورداریم بیاریم ها. اینها رو نشستن و درآوردنش و روش صحبت کردن، تذکراتی که داریم میدیم خیلی مهم هستا. دقت بکنن آقایون، دقت بکنن خانوم هم همینطور. ببین آقا، میخوایم وارد یه پروژه بشیم، همه یه کارها رو انجام دادیم، نه بی کله وارد پروژه بشیم، بی کله بیایم فلان سازمان رو منحل بکنیم، فلان سازمان رو منحل بکنیم، دوری یکی دیگه سازمان رو برقرار بکن. اینا به شما بی کلگی، بی برنامگی. بی کله نه، با کله، با مشورت همه کارا رو. حتی مثلا من معتقد به استخارم، مثلا حتی استخارم میگم خوب اومده، ولی بازم لرز دارم، ترس دارم، میگم نکنه من برم یا تو بمونم تو این پروژه. این آیه برای خوب وارد شدن در کارها، با سرفرازی از اون کار بیرون اومدن و در طول پروژه با قدرت بودن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب ادخلنی مدخل صدق، واقعا چقدر زیباست، واقعا چقدر زیباست. و اخرجنی مخرج صدق، وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. پروردگار من، مرا داخل کن در کارها، یعنی کارهای خوب، به نحوی که داخل شدنم به خوبی و درستی باشه و من را با درستی و سرفرازی از کارها خارج کن. آدم شکست خورده از این پروژه بیرون نیام. و از نزد خودت در این کار برای من قدرتی قرار بده که مرا به خوبی یاری کنه در طول این پروژه و تا آخرش، هر وقت که من هستم، یه قدرتی قرار بده که منو یاری بکنه. ببین چه آیات قشنگی ما داریم، چه دعاهای خوشگلی داریم، ولی ما سراغش نمیریم. اون وقت اون حدیث بعدم میخونیم براتون، قبلا هم خوندیم، که قرآن کریم اگر با من باشه، امام سجاد علیه السلام فهموند من به هیچی نیاز ندارم چون همه چی توش هست، بذارم زیر بغلم مثلا با هم باشه. مثال داریم میگیم، من دارم میگم قرآن که تو سینه اون بزرگوارانه، من با چیزی نیاز ندارم. شما ببینید حالا ما داریم میریم جلو، ببین همه چی تو این کتاب آسمانی هست، ما سراغش نرفتیم. این سومین آیه. چهارمین آیه، یه کسی میگه آقا بچه جیغ میزنه نصف شب، خدا بچه به ما داده گریه میکنه، من حوصله ندارم، بلند میشه آخر صد دفعه اول میگه جان، جان بابا، جان بابا، بابا جان چی میگی؟ بخواب بابا جان دیگه، بخواب بابا، آخه چهار صبح نشو، چی میخوای بابا جون؟ ده بخواب دیگه. میگه نمیخوابه. دور بچه میگه ونگ، یه ونگی میزنه، میگه خفه، بخواب دیگه. اینجا خدا موجودی به نام مادر خلق کرده، یه میلیون بار اون میگه ونگ یا جور دیگه صدا در میاره خودش، مادره میگه جان، جان. خب اینو خدا خلق کرده و خیلی عجیبه. اینجا می بحثی تو قرآن داره، خیلی بحث عجیب، ما وقتشو نداریم. آقا من چیکار کنم صبرم زیاد بشه؟ من باهام بچه‌هام باهام سر کله میزنن، حوصله ندارم با اینا سر کله بزنم. من تو محیط کارم حوصله ندارم با مشتری یک به دو کنم، یکی میگه، دو تا میگه، چهار تا میگه، پنجمی مجبورم به مشتری آقا نمیفروشیم، برو مال کارت، حوصله نداریم. سر کلاس درس من چیز ندارم. با خانومم یک کلام تا میگه اگه شد فردا یه سر خونه مادرم بزنیم، مثل اینکه زنبور عسل منو نیش زد، من حوصله ندارم. چیکار کنم؟ ببین قرآن برای همه اینها راهکار برای ما داره و این راهکارا رو برای پیغمبرانش آورده گذاشته. حالا شما چرا میگی که آقا به ماها نگفت؟ من که اصلا ما گوشمون بده کار نیست، من عقیدم اینها، پیغمبرانش یک به یک عمل کردن. شما نگاه کنید، حضرت موسی علیه السلام میخواد بره به سمت فرعون، خدا بهش یاد داده و دعاش هم اجابت میکنه، من میخوام برم خدایا پیش فرعون طاغی یاغی با اون همه سحره، یک دربار عجیب و غریب، میخوام برم اونجا یه چیزی باشه که من تا یک کلام گفت یهو از کوره به در نشم، یه چیزی بگم بگیرن سرمو بزنن بره. من بتونم وایسم دو کلام حرف بزنم، حرف منو بفهمن، حرفو یه جوری خدای به من یه چیزی به زبون من بذار، حرفمو بتونم حالی بکنم، یه چیزی تو زبان من بذار، توی حنجره من بذار، بشم حنجره طلایی به قول معروف. یعنی وقتی حرف میزنم اونای دیگه ساکت باشن. ببین اینا خیلی بحث داره، من وقتش ندارم. شما میگه حضرت زینب سلام الله علیها رفت جلوی یزید وایساد، اصلا ما اینا رو نمیخونیم درست. میگه یهوش خطاب کرد، شروع کرد حمد و صدایش خدا، گفت یزید، همه ساکت شدن. این که همه ساکت شدن، حضرت زینب سلام الله علیها قبلش از خدا میخواد، کمک میخواد که یه چیزی توی حنجرش بذاره که وقتی که شروع میکنه صحبت کردن اینها همه ساکت بشن، گوش کنن به اون حرف. حالا وقتی اگه برسیم در ادامه اینا که بحث تو این زمینه خیلی زیاد هست، ولی به درد من و شما نمیخوره، ولی من اینا رو به چشم خودم دیدم. یه چیزایی باید داده بشه به انسان، مفتی گیر آدم نمیاد. گفت من خودم اینا رو دیدم، اومد زمان طاغوت ضبط صوت رادیو داشت موسیقی پخش میکن، اومدش که آقا موسیقی رو کم کن. یک ولی خدا گفت موسیقی رو کم کن. آج آقا همینه که هستی، خود شما هم چی کن و فلان اینها. آقا ما میاییم میریم، آقا شما کمش کن فلان. یه دهی کم کردن تموش رو فلان. یکی گفت آقا ما کم نمی کنیم فلان اینها. گفت ما کمش میکنیم، ما نمیخوایم احالا این رادیوهای موسیقی بخونیم، خدا حافظشون. این هرچی این پیچ و پیچوند دیگه نمیگرف موج این رو. خب شما ندیدید، من دیدم اینو. این نمیگرف موج اینو، چون که خیر خیر کردن و خور خور کردن مثلا. یه وقت باید یه چیزی رو خدای تعالی بده اون کلام انسان تأثیر بگذاره رو طرف، یا رو گوشش، یا رو ذهنش، یا رو چشمش تأثیر باید بگذاره. اینجا حضرت موسی علیه السلام از خدای تعالی درخواست میکنه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. برای چی؟ برای انشراح صدر. انشراح صدر یعنی زیاد شدن صبر و حوصله. انشراح یعنی گسترده شدن سینه. گسترده شدن سینه یعنی زیاد شدن صبر و حوصله. اگر یهو یه چیزی به من گفت، من کنترل کنم خودمو، مثل حضرت زینب سلام الله علیها، مثل امام سجاد تو بارگاه یزید. اون شروع کرده بی احترامی کردن، منم یهو شروع کنم بی احترامی کنم، یه چیزی بگم فلان میگم که آسان همه ما رو کشته از بین برده دیگه. من باید انشراح صد داشته باشم. تصادف کردیم، اون داره میگه گوساله نمیفهمی، خب منم بگم گوساله خودتین، این وسط یه دیس و یا زندانه و یا چهار صبح کلمه و یه دونم اون بالا داره تاموش. اومد یه انشراح صدی داشته باشم، اون داره فوش میده، من باید تحمل کنم. بالاخره یکی باید تحمل کنه دیگه. برای چه خاصیتی دیگه غیر انشراح صد؟ فهمیدن مطالب. خدایا یه جوری باشه که من خوب بفهمم، خوبم انتقال بدم. دیگه برای چی؟ برای اینکه کارهام آسون بشه. یعنی وقتی وارد این کار شدم میخوام چی بکنم؟ آسون برم جلو، هی موانع جلو پای من نیاد، مطلبم هم خوب بتونم بفهمونم. حالا ببینید وقتی من اینا رو برای شما میگم، شما ببینید بعضیا متاسفانه تو بعضی از کتب نوشتن که حضرت موسی لکنت زبون داشته، گفت برم پیش فرعون خدا یه کاری بکن ما لکنت زبون رو اذیتمون نکنه بتونیم حرفمون رو بزنیم. اصلا مطلب این نی، میگه خدایا یه جوری بکن حرف منو فرعون بفهمه. حالا من میخونم آیه رو براتون. حرف منو فرعون بفهمه. یه وقت هست شما حرف داری میزنی با خانومت، با پدرت، با مادرت، به والله العظیم نه خانومت، نه پدرت، نه مادرت، نه شوهرت، نه برادرت، هر کی، بابا نمیفهمه حرف شما رو، هر چی میگی نمیفهمه، اون توی فاز دیگه است. اینجا باید چیکار کرد؟ زودی باید آدم بگه خدایا یه کاری کن این حرف منو بفهمه، منم حرف اینو بفهمم. ما خیلی زن و شوهرها داریم که حرف همو نمیفهمن، مشکلات از همینجا شروع میشه، اصلا حرف همو نمیفهمن. شما صبح برو تو دادسراهای خانواده ببین حرف من چقدر مصداق داره اونجا. آیه رو ببینید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری، پروردگار من به من شرح صدر عطا کن، ظرفیت منو ببر بالا، صبر و حوصله منو ببر بالا. چقدر این جالب. یه کسی یه چیزی میگه فلان اینا، من اینا رو خدا دو تا گوش داده. قدیمی ها میگفتن از این گوش بشنو از اون گوش در کن، همرم نباید وایسی ما یکی یکی جواب بدیم. و یسر لی امری، پروردگارو کار من رو آسون کن، موانع جلو پای من به وجود نیاد. وحلل عقدتن من لسانی، گره از زبان من بگشا. یعنی چی؟ اینو من دارم عرض میکنم، یادگاری هم میگم خدمت شما، هر جا بعد از من ما نبودیم شما نقل کردیم یه فاتحه برا ما بخونیم. یعنی مانع فهمیدن حرفهایم را برطرف کن، نه لکنت زبان منو. اصلا پیغمبر لکنت زبان داشته باشه که نمیتونه هدایت بکنه که. نه لکنت زبان منو، مانع فهمیدن حرفهایم رو برطرف کن. چی قول ما رو تایید میکنه اینجا؟ عبارت آخر، یفقهو قولی. یفقهو قولی منصوب هست ظاهرم به ان ناسب دیگه، حالا روش فکر کنید شما، شاید هم ما اشتباه بگیم. تا اینکه اینها سخنم را بفهمند، یعنی مانع فهمیدن رو برطرف کن تا اینکه اینا سخن منو بفهمند. حالا شما ورد تو قنوت نمازه، نمازها رو تقسیم کن. الان داری مغرب میخونی میگه حواسم نی، حالا اصلا امشب ببن ببین حواست جمع میشه یا نه. شما برای هر قنوتی 3-4 تا از اینا رو بذار بگو. یه دفعه شما بگو رب اشرح لی صدری و یسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقهوا قولی. با خانومت حرف شده، با آقات حرف شده، دو رکعت نماز بخون، داری نماز بخون تو خود نماز، لازم نیست بلند بلند بگی که اون بشنوه، که من بگم که رب اشرح لی صدری و یسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقهوا قولی. حالا بعدها تو میرسیم دعای آینده، یک کارهایی ما میکنیم وقت میگیم چرا دعامون مستجاب نمیشه، همش میخواییم حرفمون به کرسی بشینه زودی، ما درست میگیم تو غلط میگی و ببریم بازی رو ببریم. حتی به برد بردم راضی نیستیم، به برد و باخ راضیم، او به بازه ما ببریم. بله، حالا او هر چی میخواد باشه. این آیه است، ببینید چقدر زیباست، خیلی توضیح داره ها. من توضیحشو به عهده شما اساتید و مدرسین و معلمین محترم میذارم که قدر شماها هم ناشناخته است واقعا، که در مراکز مختلف دارید گوش میکنید یا هر کی بعدن این سخنرانی داره گوش میکنه، خودتون بگیرید این قاعده رو برید جلو، ما وقتشو نداریم توضیح بدیم. آیه پنجم، کسی میخواد دانشش زیاد بشه، دانشم نه دانش مدرکیش زیاد بشه، واقعا بفهمه کسب دانش بکنه، دانش خداییش زیاد بشه. 114 آیه از سوره طه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خیلی مفید و مختصر، نه دانشگاه پیام نور میخواد، نه خروارها کتاب میخواد بخری بذار اونجا آخرم همه رو بدی بیاد مؤسسه میقات القرآن بگی آقای مخمل باف اگه اینها رو من فرستادم با وانت اومد، در اختیار شما هر کاری میخوای بکنی بکن. من نمیدونم تو این خونه ها همه چی هست و باید باشه جز کتاب. چه کتابایی، خیلی مفید و مختصر. رب زدنی علما، پروردگار من دانش من را افزون فرما. اون دانشی که تو دانش میدونی، نه دانش پیام نوری که من برای مدرک دارم میگیرم، که تقابل مدرکین همش جنگ مدرک هاست. اگر بتونن کارگردانان ما به جای جنگ ستارگان جنگ مدرک ها رو بسازن چی میشه؟ ما مدرک فلان داریم، تو مدرک فلان داری، ما دنبالی، تو دنبال اون. این مال پنجمین مورد. ششمین مورد، سوره مبارکه مؤمنون آیه 29، این خیلی جالبه. یعنی شما میخوای بری توی مهمانی، طرف خونه ای خریده، میخوای بری خونهش، مهمانی هم داده، خونه خودت خریدی، میخوای بری داخلش، نمیدونی چی کار بکنی، میری یه مرغ میکشه کلهشو میماله به در خونه، تو نمیفهمه چیکار بکنی، چیکار باید بکنی. مغازه خریدی میخوای داخلش بشی، مغازه اجاره کردی داخلش بشی، با یکی شریک شدی میخوای از امروز کارو بسم الله شروع بکنی، ها؟ میخوای بری توی مدرسه، بچه‌تو میخوای بری مدرسه، مهد کودک، دبستان، دبیرستان، راهنمایی، دانشگاه، واردش بکنی، چیکار بکنی؟ و هر کاری مثل این. باقی دشتی، ملکی، مرکبی میخوای تو هواپیما وارد بشی، تو قطار وارد بشی، تو اتوبوس وارد بشی، داخل مرکب خودت خرید دفعه اول میخوای سوارش بشی، یا هر دفعه که میخوای سوارش بشی. چقدر آیه زیباییه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 29 مؤمنون، رب انزلنی منزلن مبارکن، به به، واقعا به به، و انت خیر المنزلین، پروردگار من مرا فرود آور، پیاده کن مرا، فرود بیار، وارد کن، فرود آوردنی مبارک که برای خودم و دیگران میمنت و مبارکی به دنبال داشته باشه. مبارک رو قبلا براتون معنی کردیم، تبرک داشته باشه بر من، برکت داشته باشه. و قطعا تو بهترین فرود آورندگانی، تو بخوای فرود بیاری قشنگ فرود میاری منو، اینجوری منو داخل این کار کن، من برم داخل این خانه، داخل این مک، داخل این مرکب. رب انزلنی منزلن مبارکن و انت خیر المنزلین، یعنی ورود من همراه با برکت و میمنت و مبارکی باشه. این مال این توضیحات زیاد، ما فاکتور گرفتیم. آیه 97 و 98 مال افرادی که تحت تأثیر القاءات شیطانی قرار میگیرند، تو خونه تنها به گناه میفتند، تنهایی یا با کس دیگه به گناه میفتند، یا نشستن یه جا دو سه نفر از را میرسن یا یه نفر ارا میرسه، این واقعا میدونه که این آدم شریه، چه زن چه مرد، میگه چی کار کنم، چی کار کنه الان. ببین برای اینم ما آیه داریم، وسوسه دائما میشه که یه کاری گناهی انجام بده، خودش با خودش هم تنهایی و گناه میکنه ها، فرق نمیکنه، برای جایی که من از فضای اونجا احساس خطر میکنم، از افراد اونجا احساس خطر میکنم، از وسوسه شدن در هر جا احساس خطر میکنم، میترسم وسوسه بشم، میترسم الان شیطون منو فریبم بده. توی مجلسیه مثلا یه عده‌ای اصلا مراعات حجاب نمیکنن، یه جایی هستم اینها الان شروع کردن چرت و پرت گفتن، من الان چیکار کنم؟ یهو من ناراحت میشم، بهم بر بخوره فلان، به عناوین مختلف شما حساب بکنید دیگه، من میذارم بخته خود شما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، دو تا آیه 97 و 98 سوره مؤمنون، رب اعوذ بک من همزات الشیاطین، به به، چه تعویذی، میگه سریع قولم داره اولش، یعنی خود پیغمبر خاتم داره این دعا رو میخونه، پیغمبر داره میخونه، بابا خیلی اینا اهمیت داره، ما ترک کردیم اینها رو. قول ربه، قولشو من زدم که میخوام به عنوان دعا استفاده بکنم، پیغمبر تو بگو اینا رو، الله اکبر، ماها باید چی کار بکنیم؟ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون، پروردگار من از وسوسه های شیطان به تو پناه میبرم و به تو پناه میبرم، پروردگارم از این که آنها نزد من آیند، نزد من آیند. میگن آقا حالا بعدم بهش انشالله شاید برسیم که کسی در حال احتضار داره جان به جان آفرین تسلیم میکنه، به او هم تلقین بکنید. ولی من یه چیزی دوستان یادگاری برای شما بگم، از این جلسات به بعد اگه زنده باشیم اینا همه یادگاریه دیگه، اوناست که ما به دستمون رسیده و مونده داریم از اون نسل میگیم فاتحه دیگه. بعد از اینا این چیزها گمان نمی کنم نسلی باشه که اینها رو منتقل کنه، من گمان نمی کنم. شما میگی آقا یه نفر در حال مرگ هم هست، میگن آقا این آیاتو بخون، اونم بخونه که شیاطین در هنگام مرگ بالا سرش حاضر نشن، ایمانش رو نبرن، اونجام خاصیت داره. ولی من یه چیزی یواشی به شما بگم، من بدونم و شما هم همه عالم فقط، و اون اینه که اگه انسان خودش عادت نداشته باشه در گفتن این عبارات، هر چی بهش بگن فایده ای نداره. نمونه هاش فراوان در کتب همه ذکر شده، من دارم. به طرف گفتن آقا بگو همین یک کلام، گفتن بگو لا اله الا الله، اصلا این ذهنش با این ذکر معنوس چی نبوده. مثل اینکه شما یه لفظ انگلیسی رو به یکی بگو، بگو آقا اینو برام بگو ببینی، حالا موقع مرگش بهش بگو، بگو آقا این لفظ انگلیسی تکرار کن، اصلا این لفظ انگلیسی نشنیده، باش معنوس نیست، باید معنوس بود. اگر شما نشستی گفتی بسم الله، بلند شدی گفتی بسم الله، قضا بسم الله، خواب بسم الله، در رخت خواب وارد شدی بسم الله، خارج شدی بسم الله، حمام بسم الله، دستشویی بسم الله، چه خدایی واقعا، میگه تو دستشویی هم رفتی بگو بسم الله، اون وقت وقتی روحت از بدن جدا شد جنازت اینجاست، روحت مسلط به جنازه است، جنازه رو دارن میذارن تو قبر، تو خودت اونجام عادت داری میگی بسم الله الرحمن الرحیم، تو خودت میگی. و اینا خیلی جالبه، ولی عادت نداشته باشی اصلا معنوس نیستی با این، از حالا هر چی بگم. یکی یاد داشتن دفنش میکردن، هی تلقی میگن گفتن اسم افهم، هی تکونش میدادن یا عبدالله، الان که ما میریم دو تا ملک مقرب اینا رو گفتن گفتن گفتن، یکی وایسید اونجا گفت آقا زحمت بی خودی نکش، این زنده بود به این چیز اصلا اعتقاد نداشت، نمیفهمه تو چی بهش میگی، 70 سال نفهمیده، الان تو یه دقیقه چی رو بهش میخوای تفهیم بکنی، چیزی که 70 سال نفهمیده. باید عادت داشت. رب اعوذ و بک من همزات شیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. ولی اذا شما میبینید که فلان عالم موقع مثلا همیشه نمازش اول وقت بوده، حضرت امام هم همینطور بود، خیلی حالش خراب بود، شاید جوونا یادشون نیست وفات حضرت امام رو، وقتی که حضرت امام لحظات آخرش بود موقع نماز بود و خیلی حالش بد بود، یه همچین چشاش وا میکرد، شروع میکرد مثلا سوره حمد خوندن مثلا، یا میگو مثلا وقت نماز است، مثلا به همین دست پا شکسته اشاره میگه که وقت نماز، یه چیزی به من نمازم بخون. این وضعیتش چرا؟ من اینکه عادت کرده به این وضعیت. این آیه است، این دوتا آیه چقدر مهمه و هر دوتا رو داره میفهمد. قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. پیغمبر تو بگو، پیغمبر با اون عظمت بگه این حرف رو، من و شما کجاییم؟ اینها تعویض هم هست که قبلا گفتیم هر چی با قول شروع بشه چیه؟ تعویض هست. آیه 118 سوره مؤمنون، کسی میخواد گناهانش مورد بخشش قرار بگیره از چه لفظی استفاده بکنه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اغفر وارحم و انت خیر الراحمین. آمرزش حتمیه، پروردگار من ببخش و ترحم فرما که تو بهترین رحم کنندگان هستی. حالا طرف میاد از خودش ذکر میسازه. یکی اومده بود، من یه روزی به شوخی به یکی زدم، من گفتم بنده خدایی بود، حالا آدم عامی هم بود، برای اینکه یه مسئولیتی می‌خواستم بده، می‌خواستیم در بیم از زیر بار این مسئولیته، به یه جوری خلاصش بکنیم بره، گفتم آقا من خودم هم گرفتارم، واسه تو گرفتی منم گرفتارم، بیا این یه خوده چیزو بگیر و برو. گفت گرفتاری ذکری بهت یاد بدم. گفتم بگو و برو که ذکرت هم یاد بده. گفت روزی فلان قد بگو یا ابراهیم ادهم. گفتم خب میگم یا مرتضی احمد باف، چون میگم یا ابراهیم ادهم، خودم که هستم خودم میشناسم، با ابراهیم ادهم من چه میشناسم کی آخه؟ میگم یا مرتضی احمد باف اگه بخوام بگم. ببین از خودمون خیلی چیزها در میاریم. قرآن داره میگه این بیان رو پیغمبرا دارن، اولیاء الله دارن، مورد ترحم قرار میگیرن، اونا یاد میدن ما چی بگیم، چی کار کنیم به نتیجه برسیم. نهمین مورد آیه 19 سوره مبارکه نمل. خیلی جالبه این آیه، خیلی جالبه. دو تام از این آیه تو قرآن داریم. چقدر مهمه که دوتاش هم تقریبا یه جور آخراش تفاوت میکنه. نگید خدا چرا جبرئیل رو دوبار به خاطر این آیات نازل کرده ها، چون یکیش تو سوره نمل، یکیش سوره احقافه. اما دقت بکنید چرا، خیلی جالب، اینا حساسیت موضوع رو میرسونه آقایون و خانوم ها. برای توفیق شکر نعمت. حالا توفیق شکر نعمت چی داره؟ ما برای چی این کارو بکنیم؟ یعنی ما توفیق پیدا کنیم که نعمت رو شکر کنیم. آخه برای چی حالا؟ توفیق شکر نعمت چی برای ما در پی داره؟ قرآن میفرماید اگر شما دقت بکنید، لئن شکرتم لعزیدن نکن. اگر نعمتی که به شما دادیم قدرشو دونستید، قدرشم به اینه که اول با زبونتون شکر کنید، بعد به موازات زبان در مسیر شکر گذاری اون نعمت گام بردارید. مثال مثل چی؟ مثلا شما همچی میکنید خدایا یه ریه سالم به من دادی، شکرت. مطمئن باش هیچ وقت ریه مریض نمیشه. اینا حرفای یواشکی من دارم میزنم. خدایا یه ریه سالم به من دادی، تو رو شکر میکنم، چون فهموده لعزیدن نکن، سلامتیشو بیشترم میکنی. اما به موازاتش هم گام بردار. به موازاتش گام بردار یعنی چی؟ یعنی سیگار نکش. اما تو سیگار بکش همچنین کن، خدا این ریه ما رو خودت شفا بده. من نمیدونم واقعا کجاش درسته، کجاش درسته این واقعا. همچین سیگارت داره میکشه، میگه نمیدونم چرا ریم سلفه میکنم فلان میکنم یا قیلون رو دیگه قیلون داره میکشه، این همه میره تو ریه دیگه، ها ریه آلوده شده. بعد همه چی میکنه؟ خدا همه رو شفا بده، ریه ما رو هم شفا بده. بابا تو داری اصلا برعکس این پارو میزنی، آخه امکان نداره همچین چیزی، اصلا شفای این امکان نداره. تا زمانی که تو خودت داری چیکار میکنی در تخریب این ریه، چیکار میکنی؟ میکوشی. نعوذ بالله فلان کس داره مثلا از مواد مخدر استفاده میکنه، مغزش پوک شده، نمیدونم مثلا قلبش فلان شده، یا مشروبات الکلی استفاده میکنه. خب این هیچ وقت لعزیدن نکنی، چون کبدو داره داغون میکنه، به میبره. حالا این دوتا آیه رو بگیرید بخونید ببینید چقدر قشنگه. همچنین برای کسی که میخواد ورود پیدا کنه در بین بندگان شایسته خدای تعالی. آقا این خیلی حرفها، ما از بس در بین اشرار بودیم دیگه، اگر بنده شایسته به ما نشون بدن، بعضی وقتها عرض میکنیم ما بگن آقا در بین اینو باش، اصلا عادت نداریم. میگن یک الاغی رو بلا تشبیه بلا قیاس داریم مثال میزنیم، در مثال مناقشه نیست. میگن یه وقتی یه الاغی رو گفتن که این حیوان رو آوردن لباس خوب تنش کردن، اردنش توی یک جای کاخی، یک رخت خواب، دوشک. چی؟ از اینایی که اگه خانمای ما میدیدن که این دوشک خوشخواب اونم چیشی هستش و فلا اینا، اصلا رو هوا میزدنش اینا رو با تیر اووردنش، این رو خوابوندنش تا صبح عرعر کرد، نذاشت کسی بخواد، ورداشتن بردنش تو طویله بین همون بوی پهنهای خودش، بوی علفها، تا صبح این حیوان راحت خوابید. هر دفعه با چشاش دعا میکرد خدا عاقبتت به خیر کنه، من وجدی برد اینجا. توجه کردی؟ یه وقتایی بعضی از ماها از بس در میون بدی ها هستیم، اگه بیایم تو خوبی ها اصلا بعدمون میاد، دوباره باید برگردیم تو بدی ها. پناه بر خود، پناه بر خود. آیه رو ببینید. رب، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی. پروردگار من به من الهام کن، اوزعنی در لغت یعنی این، مرا حریص کن که شکر کنم بر نعمتی که به من و به والدینم عطا کردی. اینجا ادامه آیه رو ببینید، و ان اعمل صالحا ترضاه، و این که عمل شایسته انجام بدم، به به، و این که عمل شایسته انجام بدم، عمل بد به دست من انجام چی؟ نگیره. این خودش توفیقی میخواد، هر چی به دست من انجام میگیره عمل خوب باشه. وقتی منو هر کی میبینه میگه عجب آدمیه. آقا ما در عمرمون از این دو کلمه فوش نشنیدیم، خیلی حرفه ها. حالا بالعکسش هم داریم، همچین میکنه، آقا ما هر دفعه اینو دیدیم دو کلمه حرف درست از این نشنیدیم، هر چی میگه فوش، با فوش اخواب بلند میشه. یه خانومی یه وقت زنگ زد به من میگفتش که من مشکلی که با همسرم دارم، اصلا میخواد به بچهش مثلا چی میکنه، یه لیوان آب بیاد، میگه فلون فلون شده برو لیوان آب رو بیاد، میگه فلون فلون شده بی بگی بذار سر جاش. اینش عادت کرده بین. این که اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضاه در آیه 19 نمل به کار رفته، در آیه 15 سوره احقاف هم به کار رفته. گیرم خیلی جالبه، در آیه 15 سوره احقاف تیکه آخرش با این آیه تفاوت میکنه. تیکه آخر آیه 19 نمل رو ببینید، و ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. خیلی جالبه، اول میاد خدا رو قسمش هم میده، عرضه میدارد که خدایا به سبب رحمت خودت، یعنی به واسطه رحمتت، من شایستگی ندارم. ببینید اینا رو یاد بگیرید، تو رو خدا دستتون رو بلند نکنید در خونه خدا، گرما گناهکاریم ما را ببخش. اگرم که ما، یعنی تیکه دومش میشه، اگرم ما گناهکار نیستیم که اومدیم داریم اضافه برات کار میکنیم، اضافه کاریمون رو بده میخوایم بریم. یعنی این دیگه، یعنی ده تا علف اضافه داریم که اضافه کاری بده میخوایم بریم. یعنی روحانیون ما خیلی باید اینا رو دقت کنن، خیلی. روحانی اول باید خودش گریه کنه بالا منبر، باید اول خودش الهی علف رو بلند بگه. ببین چون خدا به پیغمبرش اینو داره یاد میده، میگه تو بگو که من شایستگی اون رحمت خاصه تو رو ندارم، به سبب رحمتت بیا من رو در میان بندگان شایسته‌ات داخل گردان. هر کی هر جا منه میونه، میونه مش آدم های خوب باشه، هر جا عکس منو میندازم اینا دوتا آدم حسابی با منه، حالا عکس فلانی هم میزن، یا روی کلا گشته سه تا دگمه رو اینجا وا کرده، یا اینجوری عکس انداخته، یا اون که اونجوری عکس انداخته، ها من اینجوری کردم عکس انداختم، یا اونجوری کردم عکس انداختم. بابا اینا رو با یه عکس من عکس حسابی باشه، میون آدم‌های حسابی باشم. هر کی منو میبینه میگه آقا هر دفعه ما نمی‌دیدیم با یه مش صالح شایسته فضلا علما دانشمندا اینا همه با اینا داریم میگن، با دختر بازا نیست، با پسر بازان نیست، با معتادا نیست، با بیدینا نیست. این اینه. حالا ببینید، من میخوندم که اوزعنی یه معنی دیگه هم داره، اینم خلاصای ما به قول معروف یادداشت داشته باشن، که خدایا به گونه ای نفس مرا به شکر خودت حریص کن تا از کفران باز داشته شود. یعنی دیگه سراغ کفر نعمت تو من نرم، وقت نداشته باشم. اما تیکه آخر 15 احقاف اونجام داره که رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضاه، تا اینجا با 19 نمل یکیه، این تیکه آخر و اصلح لی فی ذریتی، خدایا این شایستگی که من ازت درخواست میکنم در نوه ها نتیجه ها نبیره های من هم قرار بده. حالا شما این الان برو بگو برای ادم چی میکنه؟ گور بابا همشون ورثه رو گور بابا ورثه کرده، به من چه مربوطه؟ بذار برن هر غلطی میخوام بکنن. بابا پیغمبر فرمود وقتی تو انشالله به امید خدا مردی، به سلامتی مردی، سرت گشتی زمین، پرونده که بسته شد، خدا رو ارحم الراحمینیش خواسته که چند تا چیز برای تو رو باز نگه بداره دفترچه پس اندازه تو. یکیش هم اینه که یه نبیرهی، یه نتیجهی، یه ندیدهی که تو این نصف هست، بعدم میاد میره یه سفر حج انجام میده، میگه اینو خدای برای پدر بزرگای من منظور کن. یه کربلا میره زود اینو مینویسن، این بازه، حسابش بازه، هنوز بسته نشده، کارتش سوخته نشده، اینو برای اون داره میگه. و اصلح لی فی ذریتی، این شایستگی رو در فرزندان منم قرار بده، نگو گور بابا ورثه، بخواه اونام اون ورثه هم آدمای خوبی باشن. چرا آدمای خوبی باشن؟ چون تو هم از خوبی اونها چی میبری؟ بهره میبری، اگرچه 500 سال هم باشه که مرده باشی، همچنان بهره میبری. اینو خدا برای تو خواسته. چرا از این بهره ها محروم میکنی خودتو؟ بعد ادامه داره آیش اینجا تموم میشه که انی توبت الیک و انی من المسلمین، من به درگاه تو آمدم پروردگارا و تسلیم فرمان تو هستم. این تا اینجای بحث ما، انشالله از جلسه آینده بریم چند تا دونه از این ربه ها مونده، حیف که به این زودی تموم میشه. بعدم ربناها رو، پروندهش رو باز کنیم، ببینید چقدر زیبایی ها ما تو قرآن داریم. نه تو حوزه های علمیه بهش پرداخته میشه، نه تو دانشگاه ها، نه تو سطح جامعه متاسفانه. این که میگیم پرداخته نمیشه، نه اینکه 10 نفر اومدن پرداختن، نه، واقعا با این تعداد جمعیت و این جامعه باید خیلی بهش پرداخته بشه، ولی متاسفانه اینها ترک شده، یه بحث‌های بیخودی اومده جای اینها رو گرفته، قرآن به فراموشی سپرده شده. انشالله تا جلسه بعد زنده باشیم، بقیهش رو تقدیم بکنیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.